برابر این از اهمیت بسزایی برخورداره و تمام تلاش کشورها اینه که در همون مراسم رژه قد قواره و مختصات فرهنگی اقتصادی و سیاسی خودشون رو به نمایش بذارن و بر همین اساس برای آماده سازی چکیده ملتشون در مراسم رژه افتتاحیه المپیک نخبگان جامعه شناس، روانشناس، معماری، طراحی و اقتصاددانشون اعمال نظر میکنن تا با شکوه ترین حالتهای ملتشون رو با نماد ورزشکارا به نمایش بذارن. دکتر قاسم صدیفی ادامه میده افتتاحیه المپیک پربیننده ترین نمایش تلویزیونیه و تمام مراسم کمی و کیفی میزبان در رابطه با برگزاری افتتاحیه المپیک یه طرف، اما رژه ورزشکارا در واقع اصیل ترین و هویت بخش ترین نمایش افتتاحیه المپیک به حساب میاد. بنابراین کشورها در این مورد به خصوص تمام تلاششون رو میکنن که بهترین تصویر رو از ملت و کشورشون به نمایش بذارن، چرا که کوچکترین نقص و کاستی به چشم میاد و موجب ناراحتی خیلی ها میشه. عبارت رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون میتونه مصداقی باشه برای اهمیت رژه ورزشکاران کشورها در افتتاحیه المپیک. به همین دلیلی که در افتتاحیه المپیک ها توامان سنت و مدرنیته به نمایش گذاشته میشه و میزبان تلاش میکنه به بهترین نحو ممکن ادبیات سنت و مدرنیته کشورشون رو در معرض نمایش جهان قرار بدن. دکتر قاسم صدیفی در پایان میگه افتتاحیه المپیک و مخصوصا مهیج‌ترین و اصیل‌ترین صحنه اون، یعنی رژه ورزشکارا و یا همون رژه ملت‌ها، به تعبیری مصداق عبارت مشت نمونه خرواره هست. بنابراین در کشورمون ایران تا به حال زیاد به این مقوله جدی توجه نشده و باید با ایجاد کارگروهی از نخبگان عرصه‌های مختلف از منظر جامعه شناسی، اقتصاد، فرهنگ، روانشناسی، تاریخ، جغرافیا، معماری شرایطی ایجاد کنیم تا از این پس نسبت به اصیل ترین و هویت بخش ترین قسمت افتتاحیه احساس مسئولیت بیشتری ایجاد کنیم تا ورزشکارامون که به عنوان نماینده ملتی بزرگ در معرض دید جهانیان قرار میگیرن با غرور صد چندان گامهای مستحکمتری بردارن و این حس رو به جهانیان بدن و به جهان تفهیم کنن که ملتی بزرگ و تاریخدار هستیم. و نکته مهم این که تاریخ ملت ایران در رشد و توسعه دنیای امروز دخیل بوده. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران، خدا نگهدار.
در شرایطی که 33 دقیقه از ساعت 12 گذشته، کماکان با برنامه به اضافه ورزش با شما هستیم و با موضوع ورزش و هنر خاصه به رقابت‌های المپیک توکیو و مراسم افتتاحیه می‌پردازیم از ابعاد مختلف هنری. یکی از فاکتورهایی که در برگزاری این رقابت‌ها و این مراسم، یعنی مراسم افتتاحیه مسابقات معظمی مثل المپیک مورد توجه است، موسیقی اون مراسم، استفاده از موسیقی سنتی و آیینی اون کشور به عنوان میزبان هست. صحبت میکنم با محمد فرشته‌نژاد، موسیقیدان و آهنگساز و عضو انجمن سینمای ایران، خانه سینمای ایران. جناب آقای فرشته‌نژاد عزیز سلام، روز بخیر.
سلام دکتر ابوفاضلی عزیزم، روز شما بخیر. شنوندگان عزیز برنامه به اضافه ورزش سلام، امیدوارم که گفتگوی من و دوست عزیزم جناب ابوفاضلی به شکلی باشه که باز بتونیم روشنگری و راهی باشه برای شنوندگان خوب این برنامه. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب این مراسم تفاوت مهمی که داشت با دیگر مراسم هایی که در ادوار گذشته برگزار شد، نبود تماشاچی بود. بله. و اینکه به نوعی شاید اون هیاهوی تماشاچیانی که در محل برگزاری مراسم افتتاحیه هستن، مثلا حداقل 50,000 نفر، 60,000 نفری که اونجا حضور دارن، اون هیاهویی که ایجاد میکنن خودش یک حال و هوای خاصی میده، اون موسیقی خاصی که به نوعی در محل برگزاری مراسم افتتاحیه نواخته میشه همراه با شور و حالی که تماشاچیان دارن رو شاهد نبودیم، ندیدیم و به نوعی میتونم خدمتتون عرض کنم که یه مقداری شاید از اون حال و هوایی که انتظار میرفت فاصله داشت. در این رویداد، در این رویداد بزرگی مثل برگزاری مراسم افتتاحیه رقابت المپیک، چقدر کشور ژاپن تونست با استفاده از موسیقی‌های آینی و سنتی خودش اون به نوعی هنر کشور ژاپن رو به رخ جهانیان بکشه؟
خدمت رو عرض بکنم که افتتاحیه جشن المپیک بازی نور و نظم و فناوری بود. به نظر من توی این 3 ساعت خورده‌ای که از افتتاحیه بود وقتی داشتم نگاه میکردم، نظم ژاپنی ها انقدر دقیق و زیبا بودش، من خیلی لذت بردم از این داستان. اما مطلب خیلی مهمی که در اون بودش عدم حضور مردم باعث این میشدش که هیاهوی نفسهای تماشاکنها، مهمانانی که در افتتاحیه بودن، کمتر به چشم و گوش بیارسه. و اما از سوی دیگه وقتی نگاه میکردی میدیدیم که حضور ارکستر سمفونیکشون و با حضور نوازندگان بسیار خوبی که در اون حضور داشتن و به خصوص با کلیپی که طراحی شده بود و اجرایی که میخواستن بکنن، یعنی در لحظه‌ای که تصاویری که داشتش از ورزشکاران و قهرمانان و نشانه های کشورهای مختلف با اجرای ارکستر سمفونیکشون میخواستش آغاز بشه، من خودم لذت بردم از اینکه مثلا میدم در یک نما پینگ پونگ باز کشورمون خانم ندا شهسواری با یک حرکت دست رهبر ارکستر، یا جایی که خانم اگر اشتباه نکرده باشم حمید عباس‌علی میخواستن روی شیاب چانگ بیان تو یکی از نماها، باز به دست رهبر ارکستر و اجرای سازها انقدر فاخر بودش که خود من حظ کامل رو بردم. قبل از رژه‌ای که باید تیم‌ها و مدعوین برای المپیک می اومدن توی صحن و مجموعه استادیوم،
این المپیک 32 المپیک توکیو چقدر به لحاظ حالا موسیقیایی تونست نسبت مثلا به حالا با توجه مثلا با موسیقی فاخر شرق آسیا که از ژاپن سراغ داریم، آهنگسازان بزرگی که از این کشور بودن و هستن، نسبت مثلا میگم خدمتتون به المپیک ریو در سال 2016 اون تفاوت ها رو تونست ایجاد بکنه؟
عمده تفاوتی که در این بودش حضور تماشاکن ها و تماشاچیایی که بودن و نبودن در المپیک های سابق و این بود، خاصه اینکه ژاپنیا معروف به نظم هستن. اما الان شما ببینید که بعد از یک سالی که از تاریخ 2020 داره میگذره، المپیک داره برگزار میشه و اونا میان چیکار میکنن؟ میان استفاده میکنن از نمایش‌های سنتی آیینیشون و موسیقی‌هایی که در اون هستش با ترسیلی با موسیقی امروز، کما اینکه در معرفی ورزشگاه‌ها و مراکز ورزشی که در اونها قرار بر برگزاری مسابقات المپیکی هستش دقت که میکنیم میبینیم که موسیقی الکترونیک داره اجرا میکنه، اما داره آواها و نواهای ژاپن رو میزنه.
یعنی تلفیقی استفاده کردن.
دقیقا در لحظاتی تلفیق شنیداری و ملودیک. شما وقتی ملودی اون موسیقی های ژاپن رو دارید میبینید که به شکل الکترونیک و امروزی داره اجرا میشه. رقص اصلا جشن شکوفه گیلاس یکی از معروفترین آیین‌های سنتی ژاپن هست، داشتن الکترونیک اجراش میکردن، این خیلی جذاب بود. در اوان کار نگاه میکنیم که از نمایش‌های سنتی آیینیشون دارن استفاده میکنن. خب ژاپنی‌ها کیوگن دارن، کابوکی دارن، کاتاکالی حال هندوستان، بونراکو دارن، عروسک‌های بونراکو. میبینیم که در لحظاتی از اونها داره استفاده میشه و اینا انقدر جذاب داشتن اجراش میکردن. اگر فقط و فقط نفس تماشاچی در کنار این بود، اتفاق خیلی جذابتری میفتاد.
استفاده از ملودی سنتی با اجرای ابزار الکترونیک چقدر تونست در راستای بهتر برگزار شدن و شنیدارتر شدن این موسیقی برای ژاپنیا مؤثر باشه؟
راستش این که موسیقی سنتی ژاپن با ادوات خودش اگر قرار بر اجرا بود، خیلی برای خیلی از مردم دنیا میتونه خسته کننده باشه. مثلا شما فکر کنید اونا شاکوچی دارن، ساز بادی دارن، تایکو دارن، کوچو دارن، ماندولین دارن. اینا سازها و ادوات موسیقی سنتی ژاپن هستش. اگر اینها قراره بر این بودش که دائما اجرا میشدش، فرم و شکل اجرایی افتتاحیه المپیکو دچار تزلزل میشد.
زنی که تماشاچی هم نداشتن دیگه، واقعا کسل کننده
میشد. نور علا نور میشد. بله. علا از سوی دیگه دوستان و کارشناسان عزیزتون داشتن توضیح میدادن که استفاده از دوربین ها، فناوری، تکنولوژی، اینا از 4K 8K عبور کرده بودن. چرخش توپ رو دونه دونه اونا اومدن الان روی بهینه‌سازی تصویر و انتقال اون داشتن کار میکردن. اما فارغ از این نبودن که موسیقی و شکل اجرایی نمایش های سنتی آیینشون رو با موسیقی امروزی برای بینندگان و شنوندگان افتتاحیه المپیک ببینن و برای مردم شیرینش بکنن. خاصه بعد از 3 ساعت که از اجرای افتتاحیه داشت میگذشت، ما یک نشانه خیلی بزرگ از یک اجرای اسطوره‌ای و اساطیری داشتیم میدیدیم که یکی از رقصندگان و بازیگران بزرگ ژاپن داره اجرای کابوکی میکنه، در کنارش با یک پیانوی امروزی و بسیار مدرن. این تلفیق یعنی این که ما در هزاره سوم بر بلندای اون ایستاده ایم، اما بر سنت و آیین خودمون هم استوار هستیم. این یکی از جذابیت ها بود. ضمن این که در تمامی لحظاتی که این اتفاقات داشت می افتاد،
بله،
برای بیننده حرفه‌ای، حالا حرفه‌ای هم نباشه، برای بیننده‌ای که براش الان میخواد مسجل بشه که در توکیو هستش، نماد پردازی و رنگ سرخ که در میانه پرچم ژاپن هستش، انقدر زیبا و آهسته حرکتشو میکرد و بود، کما اینکه مثلا پیانیست با لباس قرمز هست، استفاده از قرمز به هر حال در گریم بازیگر کابوکی داشت دیده میشد. اینا انقدر جذاب هستش که دقیقاً سنت و آیین موسیقی رو توامان برای بینندگان شیرین میکرد. من که خودم به شخصه لذت بردم، خواسته از یک جای دیگه که در تکنولوژی که استفاده کرده بودن و 50 ورزشی که در المپیک بود و با فرم پیکتوگرامز که حالا 3 بازیگری بودن که لباس سرمه‌ای و سفید تنشون بودش و اینا در لحظه‌ای فریز می‌شدن، استاپ می‌کردن و دورشون یه قاب گرد گرفته می‌شد. معرفی ورزش‌ها رو تک تک برای بینندگان معرفی کردن و در نهایت بعد از تموم کردنش می‌دیدیم که همه اون تصاویر بر سر و نمای کلی محل برگزاری افتتاحیه دیده شد و حظ کافی رو بینندگان از اون بردن.
ممنونم جناب آقای محمد فرشته‌نژاد عزیز، موسیقیدان و آهنگساز، که در این بخش از برنامه ما رو همراهی کردید.
امیدوارم که ورزشکارانمون هم بتونن با درخشششون در المپیک 2020 باعث به صدا در آمدن سرود خوش آهنگ جمهوری اسلامی بشن.
سپاسگزارم. روز بخیر. روز بخیر. 12:44 هست، کماکان از رادیو ورزش و برنامه به اضافه ورزش با شما شنوندگان محترم هستیم. یک نتیجه از رقابت‌های تکواندوی المپیک رو عرض بکنم. با توجه به حضور تکواندوکار ازبکستانی که موفق شد به فینال رقابت منهای 68 کیلوگرم صعود بکنه، ازبکستانی که موفق شده بود میرهاشم حسینی نماینده کشورمون رو شکست بده، الان میرهاشم این فرصت رو پیدا کرده در رپشارج برای شانس مجدد تلاش بکنه برای رسیدن به مدال برنز و از ساعت 19 و 15 دقیقه به وقت توکیو ژاپن، یعنی دقیقاً 2 ساعت دیگه به روی شیابچان میاد که انشالله بتونه با حضور موفق برای کسب مدال برنز یک مدال ارزشمند در رقابت‌های المپیک برای ما کسب کنه. اما در ادامه برنامه صحبت می‌کنم با جناب آقای علی شاه محمدی، مستندساز ورزشی که پشت خط ارتباطی هستن. آقای شاه محمدی سلام، روز بخیر.
به نام خدا، سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. همونطور که قطعا در جریان قرار گرفتید، موضوع برنامه ما ورزش و هنر، خاصه رقابت المپیک و افتتاحیه این رویداد عظیم هست. با این سوال شروع می‌کنم، اساساً در برگزاری این رقابت‌ها و این مراسم‌های این چنینی که تمامی نگاه‌های تیزبینانه افراد حالا عام و خاص به اون دوخته شده و شاید بشه کل برگزاری اون مراسم و اون رویداد رو با همین 2-3 ساعت ارزیابی کرد، ژاپنی‌ها چقدر تونستن هم با استفاده از سنت‌های خودشون، مراسم‌های آیینی که از گذشته تا به الان شهره عام و خاص بوده و البته با استفاده از تکنولوژی روز این مراسم رو به نحو احسن برگزار بکنن؟
عرضم به حضورتون که من پیش از شروع صحبتم لازم میدونم که تبریک بگم مدال طلای تیراندازیمون رو برای ورزشکاری که واقعا نشون داد که شروع کردن هیچ وقت دیر نیست. فردی سالگی شروع کرد و به مدال طلای تیراندازی رسید در عین ناباوری همگان، و دوم پیروزی ارزشمند تیم ملی والیبال کشور و مقابل تیم لهستان، چون که از مدعیان جدی مدال طلای المپیک امسال. اما راجع به بخش هنری یا نگاه استتیک یا زیبایی شناسی هنری به افتتاحیه، به نظرم افتتاحیه قدرتمند خوبی بود. این رو هم در نظر بگیریم که ژاپنی ها یک سابقه خیلی قدرتمند تو المپیک 64 توکیو داشتن که افتتاحیه اون رقابت هم بسیار قدرتمند بود، با حضور هیروهیتو پادشاه وقت ژاپن برگزار شد و کمپانی توهو که تهیه کننده خیلی از فیلم های کوروساوا، کارگردان مطرح ژاپنی بود، فیلم افتتاحی فوق العاده تولید کردن. اون موقع مثل الان قاعدتا پخش زنده رایج نبود، تل دقیق ندارم تا یا پخش زنده شد یا مراسم، چون تمام مراسم با فیلم های با دوربین های 35 میلیمتری و 16 میلیمتری پوشش داده شد، ولی ماحصل کار که خروجی کار در واقع فیلم رسمی المپیک 64 توکیو بود که من بخش های از اون رو در فیلم مستند شهسوار که راجع به جهان پهلوان تختی ساختم استفاده کردم، چون تختی ما هم در اون المپیک شرکت کرد، بسیار فیلم پرقدرتی بود. میخوام بگم که این افتتاحیه بک‌گراند ارزشمندی داشته، تجربیات گرانقدر و گرانسنگی پشت سرش بود و اون فیلم فوق‌العاده به نظر مثلا یک فیلم سینمایی، یک داکیو درام فوق‌العاده از فیلم المپیک 64 توکیو. این مراسم هم که افتتاحیه امسال هم که با توجه به اون پس زمینه درخشان، با استفاده از تکنولوژی روز، همچنین آیین‌های ژاپنی که شهره خاص و عام هست، در باب حرکات موزون و موسیقی و صدای خاصی که فرهنگ شرق دور ژاپن رو نمایندگی میکنه، به نظرم استفاده خیلی خوبی بردن و به نظرم یکی از جذاب‌ترین افتتاحیه‌ای بود که ما در این سال‌های اخیر در المپیک ما مشاهده کردیم.
به عنوان یه مستندساز فکر میکنید عدم حضور تماشاچیان در یه همچین رویداد عظیمی که همیشه یک فاکتور مهم هست تونست تحت شعاع قرار بده خود کارگردان مراسم رو و در مجموع مراسم با عدم حضور تماشاچیان چقدر تونست خودش رو وقف بده؟
این اصلا ذات المپیاد و المپیک درباره با همبستگی هست، حالا چه شرکت کنندگانی از سراسر جهان با اون پنج حلقه که نماد پنج رنگ و پنج قاره جهان هست، و چه تماشاگران که از اقصی نقاط جهان تون کشور و شهری که المپیک برگزار میشه شرکت میکنن. قاعدتا بخشی از جذابیت المپیک به واکنش های تماشاگران و حضور تماشاگران از رنگ ها و نژاد های گوناگون هست و قاعدتا بخش هیجان از بین میره. ولی به نظرم اون چیزی که تحت شعار قرار نخواهد گرفت هیچ وقت روح المپیک و اینکه هر کسی میتونه تلاش کنه فارغ از اینکه پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، خواستگاه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادیش کجا بوده، این روح همچنان در المپیک زنده است. مثال زدم براتون همین ورزشکار مدال آور ما در زمینه تیراندازی
آقای جواد فروغی.
بله بله، وقتی شروع کردن که اصلا کادر درمان هستن، وقتی شروع کردن که از دید خیلی اصلا زمان
شروع ورزش نباشه،
یک ورزشکار تموم شده تازهشون شروع کرده. میخوام بگم که از این منظر که روح المپیک همچنان زنده است، رقابت و هر کسی میتونه از هر جایی شروع کنه به هر جایی که دلش میخواد برسید، به نظرم مهمترین پیام المپیک هست، همچنان زنده است. اما بخش از جذابیت ها قاعدتا هم به لحاظ استتیک و زیبایی شناسی، هم به لحاظ هیجانی که مسابقه برای هم شرکت کنندگان به صورت زنده، هم برای ورزشکاران و هم برای اونهایی که از راه دور حالا به شکل های مختلف از طریق تلویزیون یا ماهواره یا اینترنت به هر شکلی تماشا میکنن، جذابیت از بین میره. ولی خب به نظرم این هم مقطعی هست، این هم شاید دو دوره بعد، سه دوره بعد، این هم به عنوان یک نقطه عطفی در تاریخ و ادوار همه المپیک ها ازش یاد بشه که در اون دوره هم به این شکل برگزار شد. به نظرم من همه چیز رو به سمت تعالی و رو به رشد میدونم تو این نظام خلقت خداوند و به نظرم این هم بخشی از تجربه ماست. من ارزش گذاری نمی کنم خوب یا بد، مثبت یا منفی، ضعیف یا قوی، بالاخره این هم بخشی از تجربیات انسانی است در طول صده ها و هزارها. ولی قاعدتا اگر به لحاظ جذابیت های آنی بخوایم در نظر بگیریم، بله بخش از جذابیت ها قاعدتا خب ازش صرف نظر شد لاجرم به علت این پاندمی اخیر.
این حس مثبت اندیشی شما قابل تقدیره، اما میخوام ببینم این دوره از رقابت ها با توجه به اینکه زمان وقتی رو به جلو میره طبیعتا همه چیز رو به پیشرفت است، اگر حالا افتتاحیه‌های قبلی المپیک در ادوار گذشته رو مقایسه بخوایم بکنیم، این رشد و تعالی رو در کارگردانی مراسم به ویژه حالا مراسم توکیو شاهد بودیم جناب آقای شما محمدی.
واقعا خیلی المپیک‌های مختلف به لحاظ فنی و تکنیکال اون بخش افتتاحیه‌اش هم به لحاظ نظم و چیدمان، هم به لحاظ تکنیک های فیلم برداری و اگه حالا با ویدیو کار بکنن تکنیک های تصویر برداری به مقدار زیادی وابسته به اون کشور هست. قاعدتا مثلا اولین فیلم تا اونجا که من خاطرم هست، اولین فیلمی که به صورت جدی به المپیک پرداخت المپیک 1936 مونیخ بود که کارگردان نام‌آور آلمانی لنی روفنشتال المپیک رو ساخت.
36 برلین فکر میکنم.
برلین بله. بله. گفتم مونیخ اصرایی میکنم. عرضم به حضورتون که فکر میکنم اولین و هنوزم فارغ از اینکه اصلا فیلم در رابطه با المپیک هست و فیلم ورزشی هست، به لحاظ ارزش‌های سینمایی و ساختار و فرم و تکنیک‌های فیلم برداری و کارگردانی و تدوین هنوزم قابل اجتناس. میخوام بگم که بسیار بستگی به تکنیک‌های فنی و ویژگی‌های هنری و آرتیستی اون کارگردان یا مجموعه کارگردان‌ها و تکنسین‌هایی داره که تو اون کشور یا از کشورهای دیگه برای اون کشور خاص مشغول به کار هستن تا اون فیلم یا مراسم تولید بشه. این ممکنه مثلا المپیک مثلا 4 دور قبل 3 دور قبل اگر با دقت بخوایم مقایسه کنیم بسیار. کیفیتش از المپیکی که الان برگزار شد کیفیت اجرا و افتتاحیه و فیلم برداری و تدوین بالاتر باشه. لزوما نمیشه گفت زمانی که پیش بره افتتاحیه یا حتما کیفیتشون بیشتر. عرض کردم
میتونه بسیار اون کشور و استفاده از اون صنعت تکنولوژیش داشته باشه،
همینطوره. ولی به لحاظ اجرا فارغ از فیلم برداری این نفس استفاده از آیین هایی که این المپیک برای من جذاب‌تر از وجود فنی کار.
ممنونم از شما جناب آقای شاه محمدی عزیز، مستندساز محترم ورزشی. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظتون. ممنونم از همراهی شما شنوندگان محترم. با استفاده از نظر کارشناسان محترم به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر تمام محدودیت‌هایی که به واسطه پاندمی کووید 19 وجود داشت، ژاپنی‌ها تونستن یک مراسم افتتاحیه در خور شأن رو برای بازی‌های المپیک 2020 برگزار کنن. روز خوبی داشته باشید، به امید موفقیت ورزشکاران کشورمون. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از همکارانم در برنامه به اضافه ورزش، از همراهی شما دوستان عزیز شنونده هم بی نهایت سپاسگزارم. اما در این فرصت اسامی برندگان روز چهارم مسابقه قدیر رو خدمت شما عزیزان اعلام می کنم. 20 نفر به قید قرعه در روز چهارم انتخاب شدند که اسامی از این قرار هست: عباس مهدوی پور از بوشهر به شماره 912-04-72، رباب معمار به شماره 913-95-51، سمیرا آریا مجد به شماره 905-82-78، علی رضا پودینه از زاهدان به شماره 901-09-24، زاهد امینزاده از ارومیه به شماره 916-29-50، معصومه رهنما به شماره 913-40-71، جواد پژند از گرگان به شماره 930-02-82، صابر علی غلام حسینی به شماره 919-86-39، کرامت قیاسی از دارا به شماره 917-68-74، رشید محمد یوسفی از بیجار به شماره 935-83-39، صباح سودانی به شماره 921-87-24، فردین هزارخانی از کرج به شماره 930-88-51، احسان باستانی از یزد به شماره 913-04-27، مجتبا جامعه زیار به شماره 916-85-68، طیبه اصلی از مشهد به شماره 922-51-54، رضا اخباری از کاشمر به شماره 905-55-91، حسن حلاجی از تربت حیدریه به شماره 935-89-42، محمد رضا تازیکی به شماره 936-39-70، زهرا شانوازلو به شماره 938-50-79 و محمد قره‌بسلو از گنبد کاووس به شماره 911-76-83. خدمت این عزیزان تبریک میگم، انشالله که جایزشون مبارکشون باشه. اسامی برندگان روز چهارم مسابقه قدیر بود که خدمت شما عزیزان اعلام کردم.